شهروندان افغانستان و نهادهای بین المللی آن را رد می کنند.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. با وصف ادعای مقام های حکومت طالبان مبنی بر پیشرفت در ظرفیت تولید برق، شماری از مردم در ولایت های مختلف از کمبود برق شکایت می کنند. بیشتر تا لحظات دیگر در این مورد هم به شما گزارش مفصل خواهیم داشت. اما حالا اوکراین در اقدام بی سابقه با حملات تیاره‌های بی سرنشین به چندین منطقه در خاک روسیه، حدود 40 تیاره بمفگن روسیه را هدف قرار داده است. مقام‌های اوکراین می‌گویند که این تیاره‌ها در جبهه‌های چوبی جاسازی شده بودند و از داخل خاک روسیه پرواز کردند. مقام‌های استخبارات اوکراین بدون افشای نامشان به بخش اوکراین رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفتند که احتمالاً تا 40 بمفگن هدف قرار گرفتند. سازمان امنیت اوکراین نیز در بیانیه اعلام کرده که این حملات 34% از حامل‌های راکت‌های کروز استراتژیک در پایگاه‌های اصلی فدراسیون روسیه را هدف قرار دادند و مجموع خسارات حدود 7 میلیارد دلار برآورد شده. با گزارش مرکز خبر رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، این عملیات که در عمق خاک روسیه انجام شده، حمله جسورانه و یکرسوایی بزرگ برای نهادهای استخباراتی و نظامی روسیه تلقی می شود. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در تلگرام نوشته که برای این عملیات بیش از یک سال آمادگی گرفته شده بود. او افزوده که نتیجه واقعا عالی و دست آورده که اوکراین به طور مستقل به آن دست یافته است. این دوربرترین عملیات ما تا کنون بود. مقام‌های روسیه هنوز به این ادعای مقامات اوکراین واکنش نشان ندادند، اما وزارت دفاع روسیه اعلام کرده که پایگاه‌های هوایی در 5 منطقه مورمانسک، ارکوتسک، ایوانو، ریازان و امور هدف قرار گرفتند و در 2 پایگاه چند تیاره دچار آتش سوزی شدند. این وزارت ادعا کرده که حملات در ایوانو، ریازان و امور خونسا شدند. در همین حال کانال‌های تلگرامی روسیه تصاویر و ویدیوهای متعدد منتشر کردند که نشان می‌دهد تیاره‌های بی‌سرنشین از کانتینرها پرتاب می‌شوند و پس از اصابت به اهداف در چند محل انفجار و آتش سوزی رخ می‌دهد. سازمان استخبارات اوکراین هم ویدیوی منتشر کرده که در آن تیاره‌های بی‌سرنشین به مفگن‌های توپولوف پارک شده برخورد می‌کنند و دود از چند پایگاه بلند می‌شود. به مفگن‌های استراتژیک دوربرد روسیه که در جنگ علیه اوکراین نقش کلیدی داشتند، با شلیک راکت‌های کروز از ارتفاع می‌پردازند که فراتر از محدوده سیستم دفاع هوایی اوکراین است. مقام‌های چند منطقه روسیه مشاهده شدن تیاره‌های بی‌سرنشین اوکراینی را تایید کردند، هرچند آنها اشاره به سرنگونی یا اصابت آنها به مفگن‌ها نکردند. گزارش‌ها حاکی از آن است که پایگاه‌های در مرمانسک در شمال، ریازان در مرکز روسیه و ارکوتسک هدف قرار گرفتند. پایگاه ارکوتسک حدود 5200 کیلومتر از مرز اوکراین فاصله دارد. ایگور کوبزو با والی ارکوتسک گفته که این نخستین بار است که تیاره‌های بی‌سرنشین اوکراینی در منطقه مشاهده شده. سازمان استخبارات اوکراین همچنان تصاویری را منتشر کرده که تیاره‌های بی‌سرنشین را در داخل جبهه‌های چوبی و در یک انبار نشان می‌دهد. یک مقام استخبارات اوکراین گفته که این تیاره‌های بی‌سرنشین توسط اداره آنها به داخل خاک روسیه انتقال یافتند و درهای چوبی جبهه ها از دور به صورت خودکار باز شده و سپس تیاره ها برای حمله پرواز کردند. او افزوده که این عملیات زیر نام تار عنکبوت توانسته به مفگن های تو-22، تو-95 و همچنان تیاره هشدار زود هنگام A50 را هدف قرار دهد. این در حالی است که روسیه به تازگی با حمله به یک مرکز آموزشی در اوکراین 12 سرباز اوکراینی را کشت. بعد دنبال این رویداد، میخائیل دراپاتی فرمانده نیروهای پیاده اوکراین که از فرماندهان شناخته شده جنگی است، از مقام خود استعفا کرده. هنوز مشخص نیست که رئیس جمهور زلنسکی استعفای او را خواهد پذیرفت یا نه.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا صدق شمش داره؟
صدای بی صدایان
همی کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم ایرادی ازادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. ما 24 ساعت با شماییم برای گرفتن تازه ترین معلومات در مورد تحولات افغانستان، منطقه و جهان. می توانید به فیسبوک ما هم سر بزنید. با وصف ادعای مقام‌های حکومت طالبان در مورد پیشرفت در ظرفیت تولید برق، مردم در ولایت‌های مختلف کشور از کمبود برق شاکی‌اند. آنان می‌گویند که در برخی ولسوالی‌ها اصلاً برق وجود ندارد و نبود برق مشکلات گسترده‌ای برای اونا ایجاد کرده. این در حالی است که حکومت طالبان به تازگی در ولایت هرات پروژه‌های برق بادی و آفتابی را افتتاح کرده. بیایید بیشتر در این گزارش از سنا کاکر بشنویم.
در حالی که حکومت طالبان به تازگی از افتتاح دو پروژه تولید برق بادی و آفتابی خبر داده است، برخی از باشندگان ولایت‌های مختلف افغانستان می‌گویند با مشکلات جدی کمبود برق مواجهند. یکی از باشندگان منطقه قلاچه شهر کابل که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
مشکل برقی‌های ما زیاد شده بسیار. نه از طرف روزخواه هیچ برق نداریم. کدام روز اگه بیای برای یک ساعت دو ساعت ما تا از طرف شوم که برق داریم و هم در نوبت است. یکار شب تا ساعت ده بجه نمی باشه، یکار شب تا یازده نمی باشه، یکار شب دو سه ساعت می باشه، باز مکمل تا صبح میره.
شماری از باشندگان ولایت‌های دیگر افغانستان نیز میگویند که در شماری از ولسوالی‌ها اصلاً برق وجود ندارد. محیودین باشنده ی ولایت بغلان در صحبت با رادیو آزادی گفت که اگرچه در مرکز بغلان برق است، اما مردم مناطق دوردست به دلیل نبود برق با مشکلات فراوانی روبرواند.
نور اکثر مندکو که در بغلان
در اکثر مناطق بغلان برق نیست. اگر پایه‌هایش باشد کیبلش نیست و برق نرسیده است، مردم با مشکلات زیادی روبرو است و با برق بیشتر مشکلات مردم حل شده می تواند.
اما با برق بندید خلق و دیر مشکلات حل کیوی.
این اشخاص در حال از مشکل کمبود و نبود برق شکایت دارند. کارگر حکومت طالبان روز شنبه 31 می در شبکه ایکس خود نوشته است که عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت آنان، دو پروژه تولید برق بادی و آفتابی را در ولایت هرات افتتاح کرد. بر اساس معلومات ارگ حکومت طالبان، پروژه برق بادی ظرفیت تولید 43.2 مگاوات برق و پروژه برق آفتابی ظرفیت تولید 5 مگاوات برق را دارد. در اعلامیه منتشر شده به نقل از عبدالغنی برادر آمده که افتتاح این پروژه ها را دستاورد مهم خوانده، افزوده که بخش بزرگی از بودجه ملی کشور سالانه صرف خرید برق وارداتی می شود. شرکت برشنای تحت کنترل حکومت طالبان هم به تازگی در شبکه اکس خود نوشته که پس از پروژه های تولید انرژی آفتابی شیخ مصری ولایت ننگرهار، دهدادی ولایت بلخ و ولایت لغمان، این چهارمین افتتاح دستگاه تولید برق در دو ماه گذشته است. این شرکت همچنان افزوده که کار پروژه های بزرگ توسعه شبکه برق در ولایات هلمند، کندهار، اروزگان و زابل نیز آغاز شده است. با این حال شماره از انجینران حوزه برق نیز افتتاح پروژه های جدید در زمینه تولید برق را امیدوار کننده می دانند. صدیق الله حبیبی، مدیر عمومی پیشین دیسپچینگ برق ولایت کندوز، در صحبت با رادیو آزادی گفت که جهت خود تکایی افغانستان در بخش تولید برق، این نوگام ها باید در همه ولایات افغانستان برداشته شود.
افتتاح دو پروژه برق بادی، برق آفتابی در افغانستان یک گام نیک و حیاتی است. اگر چنین پروژه های دیگر در ولایت های دیگر افغانستان عملی شود. از یک طرف برق مقدار برق وارداتی کم می شود و از طرف دیگر به پیشرفت و اقتصاد افغانستان کمک مالی می شود.
برنامه توسعه سازمان ملل متحد یا UNDP در سال 1402 گفته بود که سکتور برق افغانستان با چالش های بزرگی روبروست و دسترسی محدود به برق در روستاها و اتکای گسترده به برق وارداتی از جمله موانع اصلی در مسیر خودکفایی انرژی در افغانستان خوانده شده است. اداره سرمفتش ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار نیز در ماه حمل سال 1402 در گزارشی گفته بود که افغانستان 80% برق مورد نیاز خود را از کشورهای همسایه تامین می کند و سالانه 220 میلیون دلار را برای خرید برق مصرف می کند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar
اگر این برنامه را به گونه کامل شنیده نتوانستید، تا لحظات دیگر از طریق فیسبوک رادیو آزادی شنیده می توانید. حالا هم پیام های شما.
پیام ها و نظریات شما.
سلام، وقتتان بخیر، امید که جور صد سلامت باشین، بخیر باشین. در رابطه به تنقیص باید بگیم که تنقیصاتی که از طرف امارات صورت گرفته و دال اجرا صورت میگیره بسیار یک ضربه محکم دیگه است که به پیکر مردم از این مملکت و به خصوص خانما دیگه وارد میشود. حذف سیستماتیک خانما همیره میگه که به این شکل از هر طرف باید که با فرمان ها با بهانه های مختلف است سیستم و بالاخره از جامعه باید حذف شوند. قسمی که در مؤسسات تحصیلات عالی بود خانمایی که بودن حاضری امضا می کردن و یک مقدار معاش ناچیز داشتن، اما فعلا اینا از سیستم یعنی از حساب دولت و بالکل اینا حذف شدن. حالت روحی و روانی مردم خیلی ها خراب است. بعضی از معلمین با حالت بسیار خراب به سر می برن که تا باعث فشار بلند، باعث تکلیف های قلبی، باعث بسیار مریضی های زیاد شده که ما شاید هستیم میبینیم که بچی وضعیت مردم هم از شب روز خدا به تشویش سپری میکنن.
هم خدمت دوستای عزیز، امیدوار هستم جور صحتمند باشین. کریمه هستم، یکی از استادان برحال مکاتب دولتی افغانستان. یادآور شدم بخاطر از اینکه بالای روح و روان استادایی که فعلا هستن و و تنقیز برابر شدن، مثلا استادای صنف های 12 ما که نهایت تجربه کافی دارن و همچنان استادای ما که فعلا سنشان از 60 سال است یا مثلا 61 سال است اینا و مدت خدمتشون هم 60 سال نشدن. فعلا تنقیزات به اساس از این است که وقتی که امیال تنقیزات شروع شده معاش مای حمل تال پرداخت نشده و این همین معاش مای حمل کسی در تنقیز برابر میشه برش داده نمیشه و در ضمن از این نگرانی های زیاده برای استادای 12 پاس، حتی گفتن که برای استادای 14 پاس همچنان وجود داره. یعنی یک مزرعه بسیار بزرگی است برای استادا، چون امی استادا بودن که جامعه را روشن می ساختن.
متاسفانه در افغانستان ما شاید از هستیم که بیکاری بسیار زیاد است. اگر یعنی اینا چونین کاری را بکنن بسیار بیکاری در افغانستان زیاد می شود. از تر معلمین را هم اینا از آزایشان برکنار کردن، اینا خانه نشین هستن، بیکار هستن و مستر از اینا نانوار خانوادیشان بودن و اینا را اینا آزادی را برکنار کردن و بسیار مشکلات زیادی هستن در زندگیشان و اینا گفتن همین بس هایی که ما مثلا چی میکنیم اونا خالی هست از طرفشان، اما دستر از اینا هم کارمندای دولتی زیادی هستن که اونا از کار برکنار میشن و اکثر از اینا معلمین هستن و از دیگه اداراتشان هستن. واقعا آدم نمیفهمه که در این موضوع اینا چی بگید، چرا قسم کارا رو انجام میدن و خودشان خود همین تصمیم از اینا باعث بیکاری مردم افغانستان میشه، باعث از این میشه که کار را از مردم بگیرن و مردم اکستان خود زحمت کشیدن، دست خواندن، تلاش کردن، کار کردن، بخاطر زندگی جور کردن، اما اینا زندگی از اینا را به یک نحوی محدود میکنه و اینا را دچار مشکلات زیادی در زندگی میکنه و امیدوارم که این کار نشه.
پیام شما نظر شماست. مهمان آزادی.
شنونده های عزیز برنامه مهمان آزادی، سلام بر شما. امیدوار هستم که هر جایی که هستین خوب و جور و صحتمند باشین و شنونده رادیو آزادی باشین. در برنامه حاضر با یکی از خبرنگاران زن صحبت میکنیم و مهمان برنامه ما هستن که سالهای زیاده در بخش خبرنگاری فعالیت کردن و فعلا بیرون از افغانستان هستند. سهیلا یوسفی مهمان برنامه ما هست. بانو یوسفی، به برنامه خوش آمدین. بیاین که سر صحبت را آغاز بکنیم و بشنویم که سهیلا یوسفی کی هست، در کجا متولد شده و در کجا درس خوانده و از کدام رشته فارغ شده.
درود و وقتتان بخیش فیضی صاحب گرامی و سلام و خسته نباشید دارم برای تمام مردم افغانستان و به ویژه برای شنوندگان رادیو آزادی. آرزو میکنم هر کجایی که هستن خوب باشن. ممنون از این که دعوت کردین و خوشحال هستم که در برنامه مهمان آزادی هستم. سهیلا یوسفی هستم، در ولایت کابل تولد شدیم، در اصلا در از ولایت پروان می باشیم ولی ما تحصیلاتم را در مکتب ملک اسرایا مکتب را تمام کردم و در ادامهش در دانشگاه کابل زمانی که امتحان کنکور را سپری کردم در دانشگاه کابل در دانشکده خبرنگاری راه یافتم. هرچند ما زمانی که در دوران مکتب بود یعنی یک مضمون داشتیم، مضمون اقتصاد بود که استاد ما همیش میگفت که خبرها رو دنبال بکنین و یک موضوع اقتصادی را میشه که روزی که درس داریم در موردش صحبت بکنین یا مثلا بیاین اجرا بکنین مثل یک گوینده خبر. و دقیقا بیاد دارم که مثلا خودم شب میشیشتم پای تلویزیون و خبر دنبال میکردم، یعنی بدقت چون اون زمان نه تلفون وجود داشت یا مثلا به شاگردان مکتب در خانواده ما مثلا تا زمانی که یک فرزندشان در دانشگاه را پیدا نمیکرد یعنی اجازه نبود که از تلفون استفاده بکنن. به دلیل خبرها را دنبال میکردم. خودم چندین بار وقتی که یک ساعت خبری را میزم اگر خبر تکمیل نمیشد در ساعت بعدیش میرفتم به می شکل تایی که میتونم خبر ما تکمیل بکنم. که از امون زمان من خیلی دوست داشتم که کار خبرنگاری را دنبال بکنم و خوشبختانه که زمان که امتحان کنکور را سپری کردم و دانشکده خبرنگاری دانشگاه کابل را یافتم. و هرچند که وقتی که در دانشگاه کابل کامیاب شدم مثلا فقط خانواده میخواست که من تحصیل بکنم در این بخش، نه ای که کار هم بکنم، ولی آیست آیست در روی هم رفته وقتی که تانستم از خود توانایی نشان بدم و خودم را ثابت ساختم و با تلاش پشت کار و در نهایت رضایت خانواده هم به دست آوردم، چون یکی از آرزوهای بزرگ رایفتن به دانشگاه کابل بود و هم در دانشگاه خبرنگاری. دقیقا باید دارم زمان که همراه پدرجان ما از پیش دانشگاه کابل میذاشتیم امی دیوار دانشگاه کابل بسیار یعنی طولانی هست و میخواستم که کاش روز شده که بتانم وارد دانشگاه شدم که خوشبختانه تانستم برزون برستم و 4 سال را در این فضای اکادمیک سپری کردم و این خودش یکی از بزرگترین دستاوردهای زندگیم هست که دانشکده خبرنگاری را به گونه حرفه‌ای آموختم. و کارم را زمانی که وارد دانشگاه شدیم سمستر نخست بودیم که ما با جمع از همسنفی‌های ما یک هفته‌نامه را جور کردیم به نام هفته‌نامه دریا بود که ایره با امو هزینه شخصی خود ما با پول شخصی خود ما که مثلا قرار بود ما کرایه مختر بکنیم از خونه فرمسال تا پنتون کابل می آمدیم. دقیق باید بس که تمام همسنفی های ما پول کرایه مختر خود را یا پول غذای خود را هزینه می کردن روی امی هفته‌نامه که این هفته‌نامه را ما به چاپ می رسندیم هر هفته و بسیار مورد تشویق استادای ما قرار گرفتیم و دقیقا کار از همینجا شروع شد، چون زمانی که کار خبرنگاری نیاز و تجربه است که ما نخواستیم تجربه های ما را تانستیم که از همین هفته نامه به دست بیاریم و این خودش یک مسیر شد برای ما که کار ما را به گونه حرفه‌ای آغاز بکنیم و یک تمرین بسیار خوب بود که قسمی که همیتون در جریان هستین وقتی کار خبرنگاری را شروع بکنیم نیاز به تجربه کاری هست. در هر جایی که ما درخواست کاری بکنیم نخستین بار از ما تجربه کاری میخواین که ما خود ما منتظرین نماندیم که مثلا در یک جای بر ما مثلا فرصت مساعد شود، این زمان بیشتر را میگرفت. یعنی با تصمیم همدگی ما با جمع از امسونفیان ما که هر کدامش یک ظرفیت خاص داشت در یک بخش جداگانه تانستیم که این افتانامه را ایجاد بکنیم و ده شماره به چاپ رساندیم و بعدش که همگی تانستن یک جای دیگی با خود کار پیدا بکنن کاری هرنامه هم به پایان رسید.
در افغانستان شما شاهد هستین که در گذشته و حال خو وضعیت خیلی دشوار و سخت است، یعنی در گذشته هم محدودیت ها و مشکلات سر راه بانوان بوده و مثلا یک دختر که علاقه مند بوده به یک رشته که برای درس بخونه از طرف فامیلش اجازه داده نمی شد که برای درس بخونه، برای شما چون این چیز وجود داشت، ممانعت وجود داشت بود و اگر نبود در این مورد هم صحبت بکنین که چقدر بر یک بانو یا یک خانم سخت است که در جامعه مثل افغانستان در بخش خبرنگاری کار بکنه؟
دقیقا کار خبرنگاری در جامعه سنتی مثل افغانستان یک کار خیلی دشوار است، یعنی یک چالش بزرگ است که نه تنها خانواده بلکه جامعه یعنی بیشتر علاقمند به کار خبرنگاری نیست یا بیشتر علاقمند به این نیست که یک زن از خانه با دوربین قلم بیرون شده و بتانه که کار بکنه و این خودش یک تابو بود در افغانستان. ولی ما باید از جای شروع بکنیم. وقتی که من با خودم فکر کردم که مثلا ما اگر منتظر باشیم، من وقتی که رسانه را می دیدم که رسانه می تانه که صدای مردم بی صدا باشه، به ویژه زنهای افغانستان که همواره صداشان شنیده نشده زمانی که اینا تولد شدن، در خانواده‌های افغانستان ما شاهد هستیم که بیشتر یک نوع تبعیض وجود داشت میان دختر و پسر که کمتر صدای زنها شنیده میشد و این خودش مروا داشت که اگر ما منتظر باشیم این روان ادامه پیدا میکنه و ما باید از یک جای تغییر ایجاد بکنیم و اگر این تغییر قرار باشه که ایجاد شد پس چرا از خودم شروع نشه و این را خواستم که یعنی خودم جلو قرار بگیرم و بتانم که حداقل راه را برای دیگرها هموار بکنم. در روزهای نخستین واقعا یک چالش بسیار بزرگ بود. مثلا در خانواده ما هیچ کس یعنی کار خبرنگاری نمی کرد و در فامیلای دور ما اصلا یعنی خوشایند برشان نبود که بر مثال یک دختر وقتی به دانشگاه خبرنگاری راه پیدا می کند، یعنی چیز بسیار مناسب ایره نمی دیدن. و وقتی که ما بیرون از سطح خانواده می شیم در جامعه بدون شک بسیار یک موارد است که یعنی به دید خیلی مثبت به این نگاه نمی کردن که یک خانم بتانه کار خبرنگاری بکنه، بتانه که در رسانه ظاهر شود، صدا شنیده شود و یا این که تصویرش در رسانه دیده شود. بیشتر خانواده ایم تلاشش بری بود که من طب بخوانم، یعنی دوست داشتن که دخترشان دکتر شود یا که خبرنگار شود مثلا. ولی زمانی که من تون کنکور دادم من انتخابای من به حد انجام داده بودم. مثلا اول طب انتخاب کرده بودم ولی چون طب معالجوی نمرش از 300 یعنی در حدود 320 نمره باید میداشت یا 300 نمیدانم چند، من 305 نمره در کنکور برای سار داده بودم که نمره پایین تر بود از حد اوسط که مثلا من میتونستم وارد دانشکده طب میشه. هرچند من تلاش مکرده بودم، درس خوانده بودم، ولی در انتخاب دوم که دانشکده خبرنگاری بود کامیاب شدم و بخاطر از اینکه پدر جان ما میدید که همیشه من شبا میشیشتم درس میخوانم اتا وقتی می آمد می گروه خاموش کو که چراغ را خاموش کو که یعنی همه قدر کافی است. ولی من باز هم وقتی پدر می رفت دوباره چراغ روشن می کردم و دوباره به درس خوندنم ادامه می دادم. یعنی پدرم از این که من باز اگر یک سال دیگه دوباره آمادگی بگیرم بر کنکور باز مثلا درس بخونم گفت فهمی بهتر است که امیر رشته را بخونی، یعنی هدف فقط بخونی نه ای که کار بکنی. ولی آیستا آیستا زمانی که من وارد دانشگاه کابل شدم در فضای اکادمی با جمع از استادای بسیار خوبه که بودن و اونجا فرصت بسیار خوب بود. در اون زمان دانشگاه کابل یک جای متفاوت و یک وقتی که واردش میشدی حس میکردی که در یک دنیای جدید وارد شدی. کتابخانه بزرگی که داشت و دخان اونجا باید داریم یکی از استادای ما سنفایی را اندازه می کردن مثل برنامه های مجریگری بود، برنامه های گفتگو بود که مسئولیتش را به خودم واگذار کرده بود. یعنی من تنها اتکا بر درس دانشگاه نکرده بودم که مثلا فقط تیوری بخوانم، هرچند با کارهای عملی در خود رادیوی پنتون داشتیم، اما قسم در خود کتابخانه مرکزی پنتون کابل برنامه های بسیار خوب را پیش می بردیم. یعنی وقتی که ما استایسته کار کردم روی خود، روی ظرفیت خود و وقتی که خانوادیم یعنی اونا برشان ثابت شد که من توانایی دارم و میتونم بسیار خوب پیش برم، بعدش رضایت دادن و بعدش دانستم که کارم را شروع کنم که از روزنامه 8 صبح بود که از طرف دانشگاه کابل ما معرفی شدیم به خاطر کار عملی که در اول کارآموز بودم. بعدش باز دانستم اونجا وقتی که گزارش های فیچری برای روایت از زنان رو شکردم دانستم که کارم را شروع بکنم اونجا و امی فرصت باعث شد که بالاخره تانستم که رایم را باز بکنم و بتانم به مو رشته را که واقعا دوستش دارم فعالیت بکنم و کار بکنم.
از جریان کارتان قصه کنین که چی کارهای کردین و در کدام بخشا بیشتر تلاش کردین و دستاورد داشتین، گزارش تهیه کردین و وضعیت زندگی زنان را در افغانستان چگونه یافتین در 2 دهه گذشته که زنان با چی مشکلات و چی چالش های در افغانستان روبرو بودن، مخصوصا زنان خبرنگار، و در نتایج کارهایتان چی بوده؟ در مجموع زنان در افغانستان با چی چالش ها و مشکلات در 2 دهه گذشته روبرو بودن؟
زنان و دختران افغانستان در 2 دهه گذشته با چالش های زیاد مواجه بودن که دقیقا از یعنی حق انتخاب نداشتن، از خود آگاه نبودن و چی، یعنی ما از یک چیز کوچکه که شروع کردیم فرد سال حق انتخاب که میخوای تحصیلات را در کدام دانشکده پیش ببری گرفته تا مسائل بزرگتر. یعنی در جامعه افغانستان همواره بر یک زن یا بر یک خانم بری چشم دیده میشد فقط یعنی ازدواج بکنن و تمام. ولی ما وقتی که خانم هم ازدواج میکنه برای یک مادر که تحصیل کرده باشن یا داریم تا یک مادر که بی‌سواد باشه، یعنی تحصیل تنها برای این نیست که مثلا ما تحصیل میکنیم بتونیم وظیفه‌اش رو بکنیم، در اولویت تحصیل برای خود ای است که آگاهی خود شخص بالا میره. بعدش وقتی که اگر ازدواج میکنه میتونه که یک مادر خوب باشه بر فرزنداش، که ما امروز امی صحنه را که فعلا شاهد هستیم که مادرای باسواد میتونه که دخترایش که امروز از تحصیل محروم هستن در خانه برشان آموزش بده و یا موارد دیگه. و فقط در جامعه افغانستان هدفشون این بود که مثلا یک دختر وقتی که بزرگ شد فقط راش ازدواج است، ولی در کنار درست است که ازدواج هم میکنن، ولی باید اول شخصیت خود را بسازن، ظرفیت خود را شکل بدن. اونا هم میتونن که یک شخص باشن مثل پسرها یا مثل سایر مردا، ولی در جامعه ما همچون چیز وجود نداشت و می دیدیم که چی در فضای کاری بوده چی در فضای تحصیلی بوده، یعنی کمتر شانس داده می شد برای خانمات تا با آقایان. و ولی روی هم رفته در آخر کمه بهتر شده بود. ما می دیدیم که خبرنگارای زن خیلی وجود داشت، فعالیت می کردن در بخش های متفاوت، در ادارات مختلف خانمها کار می کردن، در بخش صحی، در بخش متنوع حضور زنا وجود داشت، ولی پس از سقوط نظام این وضعیت دوباره برهم خورد و یعنی وضعیت به گونه تغییر کرد که امو پیشرفت را که ما در گذشته داشتیم دوباره به صفر رسید و دوباره همه چیز یعنی کاملا تغییر خورد و پیشرفت نسبی را هم که خانم ها داشتن در بخش متنوعی امروز همش از بین رفت و شاهد هستیم که در وضعیت مکتب و دانشگاه بسته است و تا خانمان هم میتونن کار بکنن و این خودش باعث شد که زنهای افغانستان یک بار دیگر به فراموشی سپرده شود و راههایی که در یه آخر باز شده بود مسیر تحصیل همه که کم کم آگاه شده بودن، خانواده همه که رضایت نشان میدادن که دخترشان تحصیل بکنن و کار بکنن، ولی با سقوط نظام این موضوع دوباره یعنی ما امروز شاهد هستیم که وضعیت چیگونه هست. همانطور که فقط این موضوع در پایتخت بود که کم بهتر شده بود، در ولایت ها باز هم مشکلات های وجود داشت، ولی امروز ما شاهد هستیم که نه در پایتخت دختر میتونه که به تحصیلات خود ادامه بده و نه هم در ولایت ها خوب بدون شد که یک موضوع خیلی دور است.
شما حالا بیرون از افغانستان هستین و فعلا مصروف چی کار هستین؟ کار خبرنگاری تان ادامه میتین یا ای که کار دیگه را انتخاب کردین؟
خب زمانی که من وارد کشور جدید شدم و راه مهاجرت راه ساده نیست، مثلا اینجا باید همه چیز را از نو آغاز کرد و اما قسمه که ما خودم را ساختیم در کشور خود ما دوباره نیاز است که یک بار دیگه خود ما را بسازیم که یک موضوع بسیار چالش بسیار کلانه که در این کشور هست، موضوع زبان هست که من در ابتدا تلاشم برای می بود که بتانم در جایی که زندگی می کنم حداقل زبانشان را درست بفهمم که یک فرصت خیلی خوبه که اینجا بود ما میتونستیم زبان را به شکل اکادمیک در دانشگاه یاد بگیریم که تونستم این کار انجام بدم و موفق شدم که زبان را تا سطح بیدو در دانشگاه فرانسه یاد بگیرم و در کنارش من کار رسانه‌ای هم میکردم که یکی در اول که ما آمدم به گونه آنلاین با اون رسانه‌ای که در افغانستان تلویزیونی یک بود کار میکردم امروی اونا هم کاری داشتم، بعدش باز با سازمان حمایت از خبرنگارای افغانستان کارش رو کردم که در بخش کمیته زنان در اونجا امروشان کار میکنم و در کنارش من تحصیلاتم را چون میخواستم ماسترین را ادامه بتام در اینجا و نیاز بود که زمانی که بخواهیم ماستری را آغاز بکنیم باید زبان خود را به یک سطح برسانیم تا بتانیم که در اینجا درس ما را دوباره شروع بکنیم که من تلاشم برای این بود که زبان خود را زبان فرانسوی را درست یاد بگیرم تا که بتونم ماستریم را آغاز بکنم که فعلا امی کار انجام دادیم و قرار است که در سایم به در این سال تحصیل جدید که ماه سپتامبر شروع میشه دوباره آغاز بکنم.
چی فکر میکنی بانو یوسفی امی که شما تحصیلات عالی تان تکمیل کردین و کار خبرنگاری را شروع کردین، چی تغییر در زندگی تان آمد؟ در زندگی شخصی تان کدام تغییر را دیدین و چقدر زندگیتان باز دیدین و چقدر تان یعنی بگنو کار خبرنگاری و تحصیلات عالی چقدر روی زندگی شما تأثیر گذار بود؟
بیدروشک که کار خبرنگاری تحصیلات ویژه خود را داشته چی در زندگی شخصی و چی در زندگی کاری. زمانی که من دقیق بیاد دارم که کار خبرنگاری در افغانستان گزارشات جرم میکردم بیشتر روی زنا و بیشتر موضوعات حقوق بشری بود، زمانی که مثلا من میرفتم روایت یک دختره که از تحصیل بازمانده دقیقا یک سال پس از سقوطم کار کردم، وقتی صدای از اون را میشنیدم و روایت یک خانمه که شوهر خود را از دست داده در جنگ ها و امروز تنها خودش نانآور خانواده بوده ولی امروز نمیتونه کار بکنه، حداقل نمیتونه که فرزندهای خود را در قسمت غذا و خوراک و پوشاک همکاری بکنه، این خودش برای من خیلی دردآور بود، ولی در عین حال یک جای خوشی بود که حداقل میتونم که صدای اینا را برسانم و حتی در گذشته زمانی که من گزارشات آماده میکردم بسیاری از اشخاص بود در مورد تماس میشدن که امی زندگی خانم را که روایت کردی اگر شماره تماسشان باشه یا آدرسشان در ما بتین که ما بتانیم امرشان کمک کنیم. یعنی خوشحال بایی هستم که حداقل تانستیم یک راه ارتباطی باشم که برای خانما یا برای هر کسی دیگه که واقعا نیازمند به کمک بوده که بتانم یک پل ارتباطی باشم که شماره تماسشان در اختیارشان قرار بتانم یا مثلا جایی که هستن که در جریان کار خبرنگاریم بسیار زیاد شاهد بودیم که بسیاری از خانواده کمک شدن از طریق وقت گزارش نشر شده در تلویزیون، اونا بسیار کمک ها به دست آوردن. حتی یکی از خانواده بود که یکی از اشخاص که در خارج از کشور بود مسئولیت گرفت تا فرزندشان را به مکتب روان کنه و هر قدر که بخش مالیش مثلا پولش میشه اینا بپردازه. کی بر ما واقعا یک جای افتخار بود که تانستیم حداقل یک تغییر اندک را در زندگی یک شخص بیارم، به ویژه یک مادر که چقدر آرزوشی است که فرزندش تحصیل بکنه، فرزندش تبدیل شده به یک شخصی که خودش در رویاهای خود داره، مثلا میخواد فرزندش یک آدم تحصیل کرده باشه، نه اینکه مثل خودش فردا روز نتونه درست کار بکنه به دلیل از یک سواد نداره، یا مثلا علاقل اگه سواد هم داره خود روز میبینیم که محدودیت بر حد رسیده که خانوانه میتونه کار بکنه آزادانه، و این خودش مرا واقعا یک همیش بر ما امید و انگیزه میداد که من باید کارم را ادامه بدم، کار خبرنگاریم را. یک موضوع بسیار مهمه که کار خبرنگاری داره ارتباطات خیلی خوب، که مثلا من بسیار دوست داشتم که با آدمای که یعنی شخصیت هایی که خوب هستن در ارتباط باشم، که اینمی کار خبرنگاری بود که باعث شد من ارتباطات من را در سطح استادایی که در دانشگاه هستن، در سطح خبرنگارایی که کار میکنن در رسانه های بزرگ، و به می شکل با انسانایی که وقتی که سر صحبت را امروش آغاز میکنی میشه از تجربیاتش یاد گرفت، میشه از هر سخنش چیزهای جدید آموخت، که بدون شک که برای من خیلی بارزش بوده و امی اهمیت معنوی را که برادم یعنی مردم چی جوانا مثلا چی دخترا وقتی که یک ارزش برادم قائل میشه، این خودش یعنی یک موضوع بسیار مهم است و بدون شک که تاثیرات مثبت را در زندگی ما داشته کار خبرنگاری.
سلامت باشین بانو، در آخرین دقایق برنامه هستیم. به عنوان آخرین پرسش، حالا میبینیم که میلیون ها دختر در افغانستان به مکتب نمیرن و تحصیلات عالی هم اجازه ندارن که تحصیلات عالی خود ادامه بتن. به نظر شما چی کار زنان و دخترانی که در بیرون از افغانستان هستن، بر او میلیون ها دختری که در افغانستان است چی کار میتونن انجام بتن تا زندگی اونا تغییر کنه و یک رای پیدا شود تا دروازه آموزش و آموزش متوسطه و لیسه و عالی در رویشان باز شود؟
یعنی در سال 2025 ما زندگی میکنیم و حضور داریم، ولی ما میبینیم که دروازه مکتب دانشگاه بسته است و یک مورد بسیار کلان است که میلیون ها دختر امروز از درس باز ماندن، ولی ما میگیم که ما میتونیم، هرچند این روزای تاریک پایان یافتنی است، ولی ما باید امی زنایی که در بیرون از افغانستان هستن باید متحد شوند و حداقل بتونن یک مسیر را باز بکنن برای سایر دخترها، مثلا آگاهی دهی بکنن بورسیه هایی که وجود داره در بیرون از افغانستان، وقتی که معلومات به دست میارن میتونن که با دخترهای افغانستان شریک بکنن، و یه ای که بگونی آنلاین میتونه صنف های را اندازی بکنه برای دخترهای افغانستان. مثلا ما در این سازمان که کار میکنیم برنامه‌های آموزشی مثل رهبریت، مثل رواندرمانی، مثل برنامه‌های دیگه‌ای که به گونه آنلاین برگزار می‌کنیم تا دیگه دخترایی که در افغانستان هستن بتونن که از این برنامه استفاده شون، و به این شکل ما در هر کنفرانسی که حضور پیدا می‌کنیم یا در هر جایی که میریم که حداقل صدای ما شنیده میشه، ما باید این صدا را بلند بکنیم، یعنی باید سکوت نکنیم و باید از یک جای شروع بکنیم. اگر مثلا ما میبینیم که اون اعتراضاتی که در افغانستان برپا شد، یعنی اون زنای افغانستان بود که پیش قدم شدن و عطا با وجود از این که جانشان در خطر بود ولی اونا تلاش کردن صدای زنای افغانستان باشن. و میشه که وقتی که حالا بیرون از افغانستان هستیم و فرصت بیشتر مساعد است، باید از این فرصت استفاده بکنیم و بتانیم که حداقل اندک تغییر را در زندگی زن و دخترای افغانستان بیاریم که اونا هم بتانن با ما آرزویشان که فارغ شدن از مکتب یا دانشگاه هستن برسن و کار را که یا در ذهن خود دارن که در آینده در او بخش کار بکنن بتانن که با او برسن. یعنی از فرصت های امروز که رسانه ها وجود داره ما باید استفاده بکنیم، چون رسانه یک ابزار قدرتمند است، میتونه که صدای خانم های افغانستان شنیده شوه. و ما به این باور دارم که هیچ تغییر آسان نیست اگر ما زنهای افغانستان در کنار هم باشیم، صدای هم باشیم و از حق خود آگاه باشیم، میتونیم که یک آینده روشن داشته باشیم. و بدون شک که ما بر تمام دخترای سرزمین خود باورمند هستم که یک روز میتونیم که دوباره با آنچه که میخواییم دست پیدا بکنیم.
بانو سهیلا یوسفی، یکی از خبرنگاران زن در افغانستان و فعلا مقیم فرانسه، بسیار تشکر از شما که در برنامه مهمان آزادی حضور یافتین و در مورد زندگی شما و کارهای شما صحبت داشتیم.
خیلی ممنون، خیلی تشکر از شما از این که در این برنامه دعوت کردین و تونستیم که حداقل صحبت داشته باشیم. ممنونتان، بخیر باشیم.
بی وفایی مکن ای نگارم، بی وفایی مکن ای نگارم، زود و ماه من بیقرارم، بی وفایی مکن ای نگارم، بی وفایی مکن ای نگارم. شام من کی سحر شد، در بدر گشتم عالم بدر شد، بی رخت شام من کی سحر شد، در بدر گشتم عالم بدر شد، دل برم کیز عالم خبر شد، غمم هم سفر شد، غمم هم سفر شد، دل بی بردی زکف بی قرارم، دل بی بردی زکف بی قرارم، زود و ماه من بی قرارم، بی وفایی مکن ای نگارم، بی وفایی مکن ای نگارم. توبه ز جور و جفایت، توبه توبه ز ناز و عدایت، توبه توبه ز جور و جفایت، توبه توبه ز ناز و عدایت، کنم جان فدایت، کنم جان فدایت.
گر بمیرم تو شمع مزارم، او گر بمیرم تو شمع مزارم، زود و ماه من به قرارم، به وفایی مکن ای نگارم، او به وفایی مکن ای نگارم، او به وفایی مکن ای نگارم.